بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وفيه ما لا يخفى فإن التسمية بها حقيقة لا تدور مدارها ضرورة صدق الصلاة مع الإخلال ببعض الأركان. بحث ما در تصویر قدر جامع بنابر قائلین به قول اعم بود. همونطور که در جلسه گذشته بیان شد، ظاهرا مراد قائلین به قول اعم این است که لفظی مانند لفظ صلات وضع شده است برای معنایی که آن معنا هم بر افراد صحیح صادق است و هم بر افراد فاسد صادق است. در تصویر محل نزاع، محقق خراسانی 5 تصویر رو ذکر می کنن و مورد نقد و بررسی قرار می دن. تصویر اول که منسوب به محقق قومی می باشد، مطابق بیان محقق خراسانی و بعضی دیگر از علمای علم اصول این شد که لفظ صلات وضع شده است برای یک معنای جامعی که بر همه افراد صادق است، چه افرادی که برخوردار از وصف صحت باشند و چه افرادی که برخوردار از وصف صحت نباشند. مثلا لفظ صلات وضع شده است برای ارکان، حالا ما ارکان رو هر چی که بدونیم. در ادامه محقق خراسانی نقدهایی رو بر این قدر جامع ذکر میکنن. اولین نقدی که ذکر میکنن این است که اگر لفظ صلات برای ارکان وضع شده باشد، خب لازمش این است که اگر در یه موردی ارکان وجود داشته باشد ولو اینکه اجزا و شرایط دیگه نماز نباشه، لفظ صلات صادق باشد. یعنی اگر کسی نیت بکنه تکبیرت الاحرام بگه، رکوع و سجده رو انجام بده، به حالت ایستاده هم تکبیرت الاحرام گفته باشه، همین مقدار بگیم برای صلات کافیه دیگه. ولو اینکه ترتیب نداشته باشه، موالات نداشته باشه، تشهد و سلام نداشته باشه، رو به قبله نباشه، طهارت نداشته باشه، باید بگیم لفظ صلات صادقه دیگه. چون شما میگید لفظ صلات وضع شده است برای چی؟ ارکان. ارکان موضوع له می باشد و همین مقدار که ارکان باشه باید بگیم لفظ صلات صادق است. حال این که کسی نمیگه لفظ صلات در اینجا صادق است. یا از اون طرفش، اگه در یه موردی همه اجزا و شرایط باشه و یکی از ارکان نباشه، مثلا نیت نباشه، خب باید بگین لفظ صلات صادق نیست که. شخصی وضو گرفته، رو به قبله هست، تکبیرت الاحرام هم میگه، قرائت رو انجام میده، رکوع و سجود رو انجام میده، تشهد و سلام رو انجام میده، فقط نیت نکرده، قصدش ورزشه. عرف وقتی نگاه میکنه میگه این نماز داره میخونه دیگه. حالا اینکه شما گفتید لفظ صلات وضع شده برای چی؟ ارکان. بذار در یه موردی اگر یکی از ارکان نباشه باید لفظ صلات صادق نباشه که. حالا میگیم لفظ صلات صادقه که. نکته دیگه ای که محقق خراسانی ذکر میکنن این است که اگر شما بگید لفظ صلات برای خصوص ارکان وضع شده، در جایی که ارکان هست همه اجزا و شرایط هم هست، شما باید بگید این استعمالش استعمال در غیر موزون له و استعمال مجازیه دیگه. چون لفظ صلات به کار گرفته شده در یک عمل مرکبی که ارکان را دارد غیر ارکان را هم دارد. شاید کسی بگه این از باب استعمال کلی در فرده، مثل استعمال انسان در زید، و استعمال کلی یعنی عنوان کلی مثل انسان در مورد افرادش حقیقت هست، کسی نمیگه مجازه. و ما در مانعنفی هم بگیم که لفظ صلات کلی است، به کار گرفته میشه در افرادش، لذا استعمال حقیقی استعمال مجازی نیست. که محقق خراسانی میفرماید نه، این استعمال کلی در فرد نیست. کلی یعنی عنوان کلی، فرد این افراد خارجیش، بلکه از باب استعمال عنوان جزء برای کل هست. مثل اینکه لفظ ید که برای جزء انسان که دستش باشه وضع شده، به کار گرفته بشه برای کل هیکل انسان. مثل لفظ چشم که برای انسان به کار برده میشه و مراد از اون چیه؟ جاسوس هست. یا لفظ ید که کنایه از چیه؟ قدرت هست. اینا استعمالات مجازی هستن. بعد محقق خراسانی میفرماید که فف هم بعضی از شروع و حواشی مثل منتهدرایه گفتن شاید وجه فف هم این باشد که مراد محقق قمی از این که گفت لفظ صلات برای ارکان وضع شده به صورت لاب شرط هست، یعنی ارکان باشد، حالا میخواد غیر ارکان هم باشد یا غیر ارکان هم نباشد. اونی که موضوعیت دارد ارکان هست، نه اینکه بگیم که ارکان فقط، که در نتیجه اگر اجزای دیگه اضافه به ارکان شد بگیم مجازه. مثلا لاب شرطه و اراده آخری شما وارد نیست وقتی به سر لابشرد بشه. اتفاقا وقتی که به بیانات محقق قمی مراجعه میکنیم، محقق قمی تصریح به این بحث داره، یعنی به صراحت داره میگه. ببینید حرف محقق قمی اینه که میگه تفاوت قول قائلین به صحت با قول قائلین به عام در این است که قائلین به صحت میگوین که لفظ صلات وضع شده برای ارکان به شرط اجزا و شرایط دیگر، یعنی وضع شده برای مجموعه، ارکان به شرط اجزا و شرایط دیگر. اما قائلین به قول عام میگن وضع شده برای ارکان بدون شرط اجزا و شرایط دیگر. ثمره بحث میگه در کجا ظاهر میشه، خودش اونجا ذکر میکنه، میگه اگر در یه موردی شک کردیم، مثلا شک کردیم که آیا فلان عمل به عنوان جزء صلات هست یا نیست، به عنوان شرط صلات هست یا نیست، بنابر قول صحیح صلات چه صلاتیه؟ صلاتیه که ارکانو داره، همه اجزا و شرایط هم داره. در اینجا شما باید اون جز یا شرط رو از باب احتیاط بیارید، چون شک شما در حقیقت بازگشت میکنه به این که آیا مأمورم به اتیان شده یا نشده. چون مأمورم به شما چی بود؟ مأمورم به شما ارکان به اضافه اجزا و شرایط دیگر بود، و تا اجزا و شرایط دیگر نیارید صلات محقق نمیشه. اما بنابر قائلین قول عام میگه نه، صلات چیه؟ ارکان. اجزا و شرایط دیگه اون مقدار که معلومه داخل در مأمورم به است، اون مقدار که معلوم نیست مشکوکه داخل در مأمورم به نیست، اصل برات جاری میکنیم، مشکلی میگه نداره که. لذا طبق بیانی که محقق قمی داره قطعا ایراد آخری محقق خراسانی وارد نیست که استعمال مجازی پیش بیاد. آقای نائینی هم ایراداتی داره. یکی از ایرادات آقای نائینی اینه که میگه این اجزا و شرایط داخل در ماهیت دیده میشه یا خارج از ماهیت دیده میشه. شما میگید ارکان، صلات وضع شده بر ارکان، تکلیفتون نسبت به اجزا و شرایط دیگه چیه؟ اگر بگید که داخل در ماهیت دیده میشه، خب طبیعتا اونجایی که یکی از اجزا و شرایط نباشه و لفظ صلات صادق نباشه دیگه. حالا اینکه شما دنبال این هستید که بگید وضع شده برای عام و افراد فاسد هم شامل میشه، اگه بگید خارج از ماهیت دیده میشه، خب اونجا که داخل در ماهیته و استعمال مجازی بشه دیگه، همین که آخون گفت. این یه ایراد محقق نائینی. ایراد دیگه، این اجزا و شرایط اگه شما بگید که اونجایی که جزء صلات داخل در ماهیت دیده میشه، اونجایی که نیووردیم شونه خارج از ماهیت دیده میشه، میگه لازمش تبدل ماهیت دیگه. مضاف بر این که ارکان در صلات به حسب حالات مختلف فرق داره دیگه. برای کسی که حالت اضطرار داره، عاجز از ایستادن است، قیام رکن نیست. برای کسی که عاجز نیست، قیام چیه؟ رکنه. این به چه صورت میشه خب؟ یا برای کسی که نمازش حاضره، 4 رکعت بعد بخونه، خب 2 رکعت آخر هم رکوع و سجود داره، اونام رکنه دیگه. اما برای کسی که مسافره 2 رکعت میخونه، فقط و رکوع و سجود تو صلات اولی هست دیگه، دوتا دیگه نداره که رکن باشه که. این بیانات و ایرادات محقق خراسانی و محقق نائینی. اما محقق خویی از همه این ایرادات جواب میده و اتفاقا میگه این قدر جامع بهترین قدر جامع است. جواب هایی که به محقق خراسانی میده به نظر من یه مقداری حالت مکابره داره. میگه اونجایی که ارکان باشه و اجزا شرایطی دیگه نباشه، شما گفتی اسم صلات صادق نیست، میگه ما میگیم صادقه. اونجایی که همه اجزا شرایط باشه یکی از ارکان نباشه، شما گفتید اسم صلات صادق نیست، اسم صلات صادق هست، ما میگیم نه صادق نیست. میخوای برای این باشه میگم بنویس. میگه عرف میگه در اینجا صلات نیست، صلات و ارکان میدونه. الان واقعا عرف میفهمی نیت کرد یا نکرد؟ اما آقای نائینی که شما میگفتید داخل در ماهیت باشه، خارج از ماهیت باشه، تبدل در ماهیت پیش میاد، میگه نه تبدلی پیش نمیاد که. از همون اول شما باید متوجه باشید که ماهیات بر 2 قسم هستن. ماهیات حقیقیه، خارجیه که مشتمل بر جنس و فصلن. ماهیت حقیقیه که جنس و فصل داره، جنس و فصل مقوم ماهیت هست. هر کدامش نباشه ماهیت وجود نداره. اما در ماهیات اعتباری که اینجوری نیست که شارع میتونه این ماهیت صلات رو یه جا اینجوری تصور کنه که قیام رکنه، یه جا میدونه بدون قیام تصورش کنه. میگه چون ماهیات اعتباری هست، این نحوه تبدل اصلا مشکل ساز نیست. مضاف بر این که شما گفتید که بعضی وقتا لازم میاد قیام یعنی ایستاده رکن باشه، در صلات عاجز باید نشسته بخونه، نمیتونه دراز کشیده بخونه. از همون اول که قیام رکن قرار داده شد، هم قیام رکنه هم بدل از قیام رکنه، نه قیام فقط رکن باشه. این بیانات محقق خوی. که ایشون میگه قدر جامع هست، همین ارکان وضع میکنیم، لفظ صلات وضع شده برای عملی که حداقل برخوردار از این ارکان باشه. میگه که صلات گفته نمیشه بهش، کی گفته صلات گفته میشه؟ آخوند خراسانی چی گفته بود؟ آخوند خراسانی گفته بود که چون برای ارکان وضع شده، صدق صلات دائر مدار ارکان باید باشه. لذا اگه یه جای رکن نباشه، باید صلات صادق نباشه. حال اینکه صلات صادق هست. آقای خویی میگه نه، صلات صادق نیست. ارکان نباشه، صلات صادق نیست. حالا فعلا بنویسیم تا چی میشه. ایشون به خاطر اینکه هم تو قسمت صحیح هم تو قسمت عام میگه که وضع برای ارکان شده به شرط فلان، اون یکی لا به شرطه. اصلا ایشون در مقام بیان قدر جامع نیست، لذا یظهر که گفته میشه، ایشون داره قائلین به قول عام و مرادشون رو تفسیر میکنه. این عبارت محقق قومی اینه. ایشون قبلش میگه مراد و من یقولو به انها اسامن لل اعم، مراد قائلین به صحیح رو میگه، مراد قائلین به اعم رو میگه، بعد میگه ول حاصلو ان الاوله، یعنی کسی که قائل به وضع الفاظ برای معنای صحیحه، یقولو به ان الصلات مثلا اسمون لل ارکان المخصوصته، اسمون یعنی وضعه، نام شده براش، حالا کونه ها جامعتن لشرایط، یعنی به شرط این که اجزا و شرایط هم به هم رو ارکان چی؟ باشه. اما وسانی، یعنی کسی قائل به اعم هست، یقولو به انها اسم لسلات بدون اشتراط اجتماع حال شرایط ولا مع شرایط، میشه لا به شرط، یعنی بودن شرایط و نبودن شرایط تأثیری ندارد. صلات همانطور که با بودن شرایط صادق است، در صورت نبودن شرایط هم چیه؟ صادق است. فهین ازن تظهر و ثمرتو، از یه ثمره بحث صحیح و عام میگه که بنابر قائلین به قول صحت، شک در جزئیت یا شرطیت یک شیئی داشتیم، اصل برائت جاری نمیشه، بلکه احتیاط کرد. اما بنابر قائلین قول عام، اصل برائت چی میشه؟ جاری میشه. و چون اصل تکلیف ثابت است، نسبت به مازادش چی جاری میشه؟ برائت جاری میشه. نمازی که توش ارکان هست یه جزء دیگه نیست، فاسد نماز دیگه،
یعنی نسبت به اجزا نگاه میکنیم،
اجزا و شرایط دیگه
اجزا نیست، پس باید در حقیقت یه جوری باشه که تصویر قدر
جامعی
که داریم میدیم باید فاسد
رو
هم شامل بشه.
فاسد شامل میشه دیگه،
شامل
میشه دیگه، میشه فاسد دیگه. نماز فاسد و صحت که وصف مطلوبیته، که نمازی که شما آوردی عمدن، شما نماز آوردی عمدن قرائت توش نیست، نمازت فاسده، لفظ صلات بهش صادقه، صحت
طرفش هم داریم. اگر ارکان نباشه بهش فاسد اطلاق میشه،
ارکان نباشه فاسد اطلاق بشه،
قدر جامعه
میخوام
بریم که هم
صحیح
رو شامل بشه هم فاسد
بشه. حالا گفتم
صحیح
هم فاسد دیگه،
حالا ارکان نباشه یکی از رکن نباشه
بازم فاسده دیگه، چه شکلی داره؟
چطور شامل میشه فاسد رو ارکان؟
راست سلات نمیگن
شما داری اراده آخوند رو مطرح میکنی که از اولش نفهمیدی، بس اینجوری بگی بهتره.
تصویر قدر جامعه
شما اصلا متوجه میشم که چجوری فاسد رو شامل میشه ارکان.
ارکان صحیح رو شامل میشه حتما، ولی فاسد رو شامل شدن و فاسدش رو
یه مورد هم باشه کافیه دیگه. الان شما
حتی
یه مورد باشه،
همه موارد
فاسد رو میگم، حتی الان فعلا تصویر اولیه شما ثبت الارض، کسی که میگه لفظ صلات وضع شده برای ارکان، درسته؟ در جایی که ارکان باشه ولو اینکه اجزا و شرایط دیگه نباشه و عمدن هم شما نیاورده باشی، کسی که میگه وضع برای ارکان شده، این صلات صلات چیه؟ فاسد است، اما عنوان صلات برایش صادق است، چون صلات وضع شده برای ارکان و اینم ارکان رو دارد. همه موارد شامل میشه، اجزا شرایط همه رو شامل میشه دیگه.
شما الان یه وقتی ارکان رو نیاریم، بعد از ارکان رو نیاریم،
خب میشه ایراد آخوند خراسانی دیگه، میشه ایراد به این مطلب دیگه. آخوند خراسانی میگه طبق بیان شما ما باید بگیم اونجایی که ارکانو نیاورده و صلات فاسده است و شامل نمیشه، چون لفظ صلات صادر نیست. پس قدر جامعه شما جامع افراد نیست. از اون طرفش هم اگر ارکانو بیاره اجزا و شرایط دیگر رو نیاره، بس صلات صادق باشد. حالا اینکه ما میبینیم بعضی موارد صلات صادق نیست، درسته؟ این ایراد آخونده به این قدر جامعه دیگه، اما ضرری به خاطر قدر جامعه که نزد که اونا ایرادات دیگه. ما داریم میگه وضع برای ارکان شده، وضع برای ارکان شده. بخونه برای چلان چرا بعدی که بس از عنوان صلات برخوردن نیست، نه فاسده نه صحیح. چیکار کنه؟ ایشون باید فعلا بحث ما در جایی بود که میخواستیم بگیم وضع شده برای قدر جامعه که معنیش صحیح باشه که بتونیم تو اطلاقگیری ازش استفاده کنیم. ثمره بحث باید در اینجا ظاهر بشه که اگه ما شک کردیم در یک جز یا شک کردیم در یک شرط، بگیم چون بر این عمل اسم صلات حقیقتا صادق است. شک ما در این جز میشه شک در زائد، لذا برات جاری میکنیم. اما در اونجایی که بگیم که اسم صلات حقیقتا صادق نیست، مجازن صادقه، میشه همون قائلین قول به صحیح دیگه. یعنی منم نمیتونم اطلاق جاری کنم، منم نمیتونم اصل عدم زیادت جاری کنم، اصل براءت جاری کنم. شما متوجه میشید تیکشو؟ اگه متوجه بشید که خیلیه، که ما خودمون نمیفهمیم چی میگیم. نه چی اینا باید رسانی حالا بذار براتون روشن بشه. نگاه کنید، یکی از مباحثی که توی جلد دوم رسائل خونده میشه در قسمت موضع ثانی، شک در مکلفون به، یکی از مصادیق شک در مکلفون به، شک در مکلفون بره که خوندی در المجزی. من نمیدونم، من میدونم روز جمعه نماز به من واجبه، نمیدونم نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه واجبه. این میشه شک در مکلفون به در مقابل شک در چی؟ تکلیف. یکی از مصادیق شک در مکلفون به شک در جزءه، شک در شرطه. من نمیدونم، مثلا ببینید عمل حج، درسته؟ کسی از اینجا میره حج، تو حج میگه یکی از اعمال حج قربانی در روز دهم ذوالحجه، اما شک میکنه که آیا این قربانی باید در سرزمین منا انجام بشه یا نهایتاً باید در مکه انجام بشه، یا نه این قربانی کردن در آن روز برای حاجی شرطه ولی در ایران انجام بشه که الان آقایون داره این کارو میکنن. اگه ما قائل با این بشیم که لفظ صلات وضع شده برای یک معنای عام، وضع شده برای معنای عام یعنی چی؟ وضع شده برای مناسک مخصوصه. شک من در این که آیا قربانی در منا باید انجام بشه میشه شک در زائد. اون مناسک که باشه حج صادق است. نمیدونم آیا مازاده بر این هم بر من لازم هست یا لازم نیست، اصل براءت جاری میکنم، اصل عدم اشتراط جاری میکنم، اصل عدم جزئیت جاری میکنم، لذا میگم حصول قربانی در منا شرط نیست، اصلا حصول قربانی در مکه شرط نیست، اصلا وقوع قربانی به ید حاجی شرط هست یا نیست. اما اگه من قائل به قول صحیح باشم، معناش اینه که حج یعنی عملی که تمام اجزا و شرایط لازم باید باشه. خب الان من شک کنم که این شرط و انجام ندم حج صادقی یا صادق نیست، خب شاید صادق نباشه. لذا برای اینکه یقین کنم مأمورم به رو انجام دادم، باید عمل قربانی در منا چی بشه؟ انجام بشه. لذا در همین قضیه که الان بعضی قائل به قول صحیح هستن میگن قربانی باید در منا انجام بشه، بعضی که قائل به قول اعم هستن میگن قربانی هر جا انجام بشه ولو در ایران انجام بشه، ولو در یک کشور دیگه انجام بشه، اون قربانی به عنوان یکی از اعمال حج باید برای حاجی انجام بشه. لازم نیست خود حاجی انجام بده، لازم نیست حاجی حضور داشته باشه، رو سر گوسفنده وایسه، هر جا انجام بشه. این که از اثراتشه. خیلی هم که مثل آقای خویی وضع الفاظ برای معنای اعم رو میپذیرن، در اون قسمت که میگم جلد دوم رسائل، در تمام موارد که شک ما شک در زائد باشه چی جاری میشه؟ برعت جاری میشه. لذا خیارشون راحته. اما کسی که قائل به قول صحت باشه در تمام این موارد باید احتیاط جاری کنه. این میشه اختلاف فتوا. این میشه ثمره قول صحیح و عام. یکی از مباحثی که من دیگه خدا که کرونا تعطیلش کرد منکر بود، همین ثمره صحیح عام بود. که میگفت ثمره نداره. که این ثمره دیگه در خیلی از به قول معروف از عبادات پیش میاد. الان مثلا ببینید، شما شک دارید که آیا برای افطار، جواز افطار در ماه مبارک رمضان یقین به دخول لیل شرطه یا اماره بر دخول لیل هم چیه؟ شرطه. کسی که قائل به قول صحیح باشه باید یقین کند لیل داخل شده، اما کسی که قائل به قول عام باشه با اماره هم، چون صوم صادق است، با اماره هم میتونه چیکار کنه؟ افطار کنه و یقین کنه به فراغت زنبش، بگه اصل صوم که صادق بود، منم که صوم رو آوردم، مازاده بر اینم دلیل برش وجود. مثلا شک کنیم بگیم در ماه مبارک رمضان هر روز بعد از افطار پرداخت صدقه ولو به مقدار اندک شرط هست یا نیست؟ کسی که قائل به قول صحیح باشه باید بگه صدقه لازم هست احتیاطاً، اما کسی که قائل به قول عام باشه میگه نه، اصل صوم محقق شده، اسم صوم هم صادق است، مأمورم به رو آوردم، مازادش هم دلیل ندارم، اصل برات چیکار میکنم؟ جاری میکنم و پرداخت صدقه واجب نیست. خب بنویسید و فیه مالا یخفارو. البته این نکته بگم، من سعیم همیشه برای اینه که آقای خواجوی خودش کلاس حاشیه داره، غالبا آدم با جمع باید همراهی کنه که سوال مطرح بشه، بحث مطرح بشه و بتونید بحث رو بگیرید. خب الان مثلا اونایی که تصویر نسبی از بحث پیدا میکنن بحث رو میفهمن، شما هایم که دارید میخونید هر جایی که نمیفهمید بگید نفهمیدیم، چون که به قول معروف سوال نکردن که هنر نیست که. اونجایی که آدم نفهمیده خب باید بگه نفهمیده. من جزوه محمد تاها رو نگاه میکنم، نوشته که نکره مخصصه، 1 2 3 4 5 همینجور رفته. بعد 4 مثلا چیه؟ مبتدا لفظ عام باشد. 5 چیه؟ خبر از امور خارق‌العاده باشه. بعد میگه چه ربطی به نکره مخصصه داره؟ بعد میگه رفتم به استادم و نشون دادم، بعد دروغ هم نمیگفت بچه، چون استادشون روبروش مثال نوشته بود، خط دستخط خودش بود. گفت نگفت نمودارت غلطه، بودم نمودارت غلطه با. بعد بچه اصلا نمیدونه که این تو عبارت بدایت و نو یه وعلم آورده، صحبتی از مسوق ابتدا به نکره نکرده، گفته اصل در مبتدا این است که معرفه باشد، غالبا وعلم که بعضی موارد نکره هم میآید اگر فایده داشته باشه فلان و فلان و فلان. خب همون مسوق رو میگفتی، همون مجوز رو میگفتی بهتر بود، بچه بهتر میفهمید دیگه. که یا مثلا خب بچه باره گیج داره میزنه، عبارتش اینه که ول اصل فی المبتدا ان یکون معرفتا لان الحکم علی المجهول لا یفیدو. خب باید طلب اینجا معرفه عرفی با معرفه اصطلاحی رو بفهمه و اینا براش سوال پیش میاد دیگه. الان زید معرفه اصطلاحی هست، علمه، اما عرفی نیست، شما نمیشناسیش. خب بعد صدر ذیل عبارت نمیفهمه، یعنی تعلیل رو با معلل تطبیق نمیده اصلا، اصلا نمیفهمه چیه. بعد ما بگیم حالا طلبه سال اول دیگه، ما چرا بهش بگیم این علت برای چیه؟ خب کی باید یاد بگیره؟ من الان صبح داشتم لباس میپوشیدم، میگفتم بعضی روزا ما فقط داریم درس میخونیم. من خودم دعوام این نیست این درس خوندن آخری چی نمیشه برای تو فقط درس خوندن باشه. من دیروز رفتم حرم، یه بنده خدای گفت کار داره، یعنی پدرش نمیدونم گفت شمال زنگ زد، یکی دیون زنگ اومد حرم، وحشت، ترس، استرس، آیندهش چی میشه تو صورت این بچه. چند سالته؟ 22 ساله. خب کی اومدی قم؟ یه ساله ازدواج کردم اومدم قم. بعد میگم که خب الان میگه آقا بابام میگه برو قاضی، شو من دوست ندارم. بعد من به روانشناسی علاقه دارم، بعد دوست دارم برم عرضم به حضور شما معلم بشم، هم بچه ها تو مشتمن هم خانواده ها تو مشتمن. خب این معلوم اصلا جایگاه روحانیت نفهمیده دیگه. بهش گفتم شما رفتی معلم شدی، پس فردا آموزش پرورش بهت گفت حرفای دیگه حق نداری سر کلاس بزنی، چیکار می‌کنی؟ که میگن. بعد بهش گفتم یه دو سه سال تو قم حال کن با زنت تازه اومدی. گفت یعنی چجوری حال کنم؟ گفتم یعنی برو کلاس تا پای 10 تو تموم بکن. 22 سالته، 3 سال دیگه میشه 25 سال تازه. این 3 سالم که داخل قم هستی از نعمت حضرت معصومه سلام الله علیه استفاده کن، کمتر برو علی آباد تا میتونی ازشون فاصله بگیر. فکر اونا فقط پوله، هیچ چیزی غیر پول نمیبینن اصلا. تو رو ببینم خب میخوای چه کاره بشی؟ طلبگی اصلا تصوری از طلبگی نداره که. ها پدره چه کاره؟ تو نیروی انتظامی بود آقا. با پدره فقط یه چیزه میبینه، فیش حقوقی، تمام، هیچ چی دیگه نمیبینه اصلا. تهش هم میخواد تو هم یه فیش حقوقی داشته باشی، بعد خوشبخت هم میشی. اصلا نمیدونی بیچاره گیج میزنه، کلا گیج میزنه. حالا شماها خیلیاتون از یه برهه فاصله گرفتید، میخواید بخونید. خوندن یه اصولی قواعدی داره دیگه. یکی از رفقا به من گفت که یکی از بحثای دیگه است، گفت حاجی آقا اجازه است من بدون لباس بیام با موتور میام؟ من گفتم هر جور راحتی، خب به من ربطی نداره، با مایو بیا فردا. ولی واقعیتش اینه چرا با خودت فکر نمی‌کنی که من حالا بعضی روزا مثل امروز بارندگیه، شاید سختم باشه بخوام بیام جلو خیابون ماشین سوار شم و غیره، چرا با خودت فکر نمی‌کنی که این 4 سال، این 5 سالی که من دارم سطح می‌خونم، ملبس که شدم، با لباس باشم هر روز مطمئنن، یعنی آقای لیاقت پور با لباس و بی لباس چیکیه؟ قطعا هر روز آدم جا افتاده‌تر میشه خودش، هر روز رفتارش یه مقداری وزین‌تر میشه، خیلی فرق داره. خب حداقلش اصلا یه معنویت کاذب ما میگیم، نصیبت که میشه که. همون نکنید خیلی عادی، یکی از رفقای یکی از بحث‌های همتی میبینه لباسا رو همه رو در مرای خواجه بیاره، ولو اینکه 20 دقیقه دیر بیاد. نمیگه من 20 دقیقه دیر اومدم، من چرا دارم ذهن بچه‌ها رو متفرق میکنم؟ قشنگ عبا اونجا تازده، قبا، عمامه، کمربند درست، بعد تازه میخواد بشینه، 10 دقیقه طول میشه کارش انجام میده. پدر آقای میرمازی میگه ما درس های جوادی میرفتیم، یک طلبه اومد نشست، هوا گرم بود، عمامش گرفت گذاشت رو پاش. بعد آقای جوادی گفت که طلبه ای که تو درس عمامش رو از سرش برداره به جایی نمیرسه. اومدی درس یا نمیدی عمامه نمیخوره دیگه، اخلاق دیگه. بعد خدا نکنه سر آدم بیاد اخلاق های غلط اگه روز اول جلوش گرفته نشه، ناخودآگاه برای آدم چی میشه؟ پیش میاد. ناخودآگاه. یعنی آدم چه بخواد چه نخواد. لذا درس و بحثم همینه. خب درسایی که شما در طول روز میگیرید تا فردا باید مباحثه بشه، باید مطالعه بشه، باید همه زور شما در این حد باشه که بحث رو بفهمید. بخشش رو دیروز میفهمید، بخشش رو امروز میفهمید، بخشش رو با مطالعه میفهمید، با مباحثه میفهمید. بعد زوایای پنهان بس برای آدم که روشن بشه، خودش یه شیرینی احساس میکنه، یه لذتی احساس میکنه، لذا بیشتر راغب میشه. به این منده خدا دیروز گفتم، خودم میگم آقا من اثر رسائل و کفایی و مکاسب دوست ندارم، گفتم میدونی چرا دوست نداری؟ چون نخوندی. قبولم داشت. نه المجاز خوندی، نه اصول فقه خوندی، نه لمعه خوندی، هیچی نخوندی. هیچ. الان چی کار میکنی؟ پیک موتوری میرم. چقدر اجاره خونه میدی؟ 300 هزار تومان. 50 تومان پیش داد 300. گفتم خواهی خامنه‌ای 300 تومان به تو میده برای اجاره خونه دیگه. خب گفت فقط اجاره که نیست که. بعد بهش گفتم خب خانومت کجاییه؟ خانومت چی میگه؟ گفت میگه اول یه شغل ثابت بعد بشین درس بخون. ببخشید گوه میخوری که دخالت میکنی. اول یه شغل ثابت بعد بشین درس بخون. خب این بچه بیچاره از این ور زن فشار میاره، از اون ور پدر فشار میاره، از اون ور جامعه فشار میاره، از این ورم که آقایون نشستن تماشا میکنن. بعدم انشالله برای مطرح کردن خودمون نباشه که یه جا به داد طلبه ها برسیم که شهریه طلبه ها کفاف زندگیشونو نمی کنه. خب درست رو نمی کنه. اولا که اگه کسی درس بخونه، از قدیم معروف بوده، مرسوم بوده، میگفتن روزی مردم به دست مردمه، روزی اهل علم به دست خدا. خدا میده خودش، اگر کمم بده خوبشو میده. هیچ وقتی مطمئنن شما الان شاید فکر کنید خب فلانی خودش کلام مشکل نداره که حرف میزنه، که نه، ما یه موقعی بوده که میومدیم کلاس همین مرسه لنگرودی همین کنار مرکز فقهی 5-6 روز آخر از اول که شهریه میگرفتیم کلن جو زده بودیم، به کوب صدقه مینداختیم، از آخر صدقه رو خودمون برمیداشتیم. باز بعدا باز شهریه گرفتیم بذاریم جاش. خیلی عادیش اینه دیگه. هزار تا مشکل برای ما هم بوده، همین الانش هم هست. اما اگر بخوای بشینه تماشا کنه به این صورت بگی که آخرش چی میخواد بشه، آخرش هیچ چی نمیخواد بشه، اولش اگه چیزی شد آخرش هم چیزی میشه، همینی که هست دیگه، واقعا همینی که هست، که آدم بخواد بخونه، درس بخونه، بحث بخونه، بعد از اون طرفش هم آدم واقعا وقت داره لذت ببره. الان شما به فرض مثال یه دفتر بردارید، یه تقویم بردارید، این حکمت‌های نهج البلاغه رو، این روایت قرار الحکم و اینا رو بنویسید، بعد هر روز یه دونه شو خودتون با بیان خودتون ترجمه کنید. بعد از یه مدتی میبینید چقدر رو فکرتون تأثیر داشت، چون این روایات نورانیت داره، این آیات قرآن نورانیت داره. همونطور که صوت قرآن معجزه میکنه، نگاه به قرآن هم چیکار میکنه؟ معجزه میکنه، واقعا داره و این آثار و برکات داره. خیلی از علمای بزرگ با زحمت زندگی کردن، که البته این زحمتایی که اون موقع بوده الان نیسته، ولی ما میخواییم کلن چارچوب زندگیمون 100% کامل باشه، هیچ مشکلی نداشته باشیم، هیچ مشکلی نداشته باشیم. من مثال میزنم چون بایتون رفیقم آقای غلامی الان یکی دو ساله مرتب شد، نمیدونم الان آقای غلامی بعدم میگه نه 3 ساله، کاری با چیزش ندارم، یکی دو ساله 3 ساله مرتب شده داره با آرامش درسشو میخونه. قبلش هم درس خونده بود، مثل این پسره دیروز میگفت که حاج آقا پای 7 رو که ارتقای زدیم، اصلا درس ها زدنیه. من خیلی افسوس خوردم، پای 7 رو که ارتقای زدیم، 3 ما رفتیم فیضه بابل تابستون و پای 7 رو زدیم، اصلا که انه مسابقه. اینایی که چی بازی میکنن، پرت میکنن میزنن تنه اون چیزا میفته داخل چی. خب الان آقای غلامی الان شما شرایط بهتری قبلا، خب قبلا درسشو خونده بود، پای در گرفته بود یا نگرفته بود. خب من گهگودار شوخی میکردم با این لیاقت پیرنا، آقای غلامی میرفت شهرستان میگفت آقای غلامی احتمالا دو فصل دیگه میاد، همینجوری بود. خب میخواد نونیو نشسته دیگه، زنش گرفت از اینجا رفت با یه بچه برگشت، اومد بچه به دنیا اومد، اومد
یه سال ازدواج.
من شاید به زبون بعضی وقتا یه چیز رو نگم. خب من چند سال پیش پدر آسد مشتبه رو دیدم، بهش گفتم مطمئنم، یقین دارم که اگر درس بخونه و کار خودش انجام بده یه روز همه شما افسوس زندگیشو بخورید، چون از دید پدر بودن نگران آینده بچه‌شه. الان غیر اینه مگه؟ هیچ، یعنی افسوس میخورن. اون روز خواهرزاده شما فرهان میگفت که همه به حساب داماداتون اینا، به حساب پدر فرهان اینا، میگه همه انگشت به دهن گرفتن که فلانی از همه راحت‌تر ازدواج کرد، از همه هم راحت‌تر داره زندگی میکنه. خب این بچه میفهمه دیگه. خیلی ها خودشون برای تشکیل یه زندگی خب به همه دری زدن، همه درهای اشتباه البته، به هر دری زدن، هزار تا تدبیر کردن، هزار تا برنامه ریزی کردن، آخرش هم هیچی نشد، هیچی نشد. یه بنده خدایی رو شمال میشناختم، همه هی انگشت نماش کرده بودن، میگفتم فلانی دزدی میکنه، فلانی کامیون ارزم به حضور شما نفتکش داره، این نمیدونم گازوئیلای پمپ بنزینا رو بعضی وقتا ثبت نمیکنه. همین چند وقت پیش که رفتم شمال دیدم نوش که 13 14 سالش بود با ماشین پشتک زد و فوت کرد. خب بعد این بنده خدا رو دیده بودم در عرض مثلا یه هفته بعد که من رفته بودم شمال، این پیر شده بود. همین برای آدم بسته دیگه، انشالله خدا سر هیچ کسی نیاره، ولی خدا خودش همونجا هم گفته که سریع العذاب دیگه، شدید العقاب دیگه، گفته من صبر میکنم اما بالاخره یه جایش دیگه ناکارت میکنم دیگه. من و شما الان همین خدای بسته. الان این بنده خدا که میگم، یعنی بابش گفتم دیروز، گفتم شما یه مدتی بیا حرف منو گوش بده، اگه ضرر کردی هرچی دوست داری بیا بگو. یه مدتی آقا تازه اومدی قم ازدواج کردی، یه 4 سالی 5 سالی خب پیک موتوری کار میکنم. گفتم اشکال نداره، کار آر نیست، اما پیک موتوری شأن طلبه نیست، این تو رو از مسیر طلبگی خارج میکنه. نگاه میکنی طرف مجبوره که دوتا دستکش دستت داری، یه کفش پوشیدی، چرا میخوای بری پیک موتوری کار کنی دیگه؟ حالا پیک موتوری چقدر بد میده؟ 2 تومن. همچی 2 تومنه خرج میشه، خودت هم نمیفهمی از کجا رفت. خب درس تو بخون. درس چی داری؟ یه دونه پای 7 دارم، 2 تا پای 8 دارم، یه دونه پای 9 دارم. طولی میریم بالا کلا ما. کفایی کدام قسمت رو میخونی؟ کفایی 1 و بخش 1 رو گرفتم، کفایی 3 بخش 2 رو گرفتم، کفایی 2 بخش 1ش مونده، یعنی فقط خودت هم موندی. چند سال دیگه همینا رو جمعش کن، به لحاظ نمره، به لحاظ ارزیابی همینا جمعش کن، خیال خودت چی باشه راحت باشه. که شما هم که هر روز حالا بحثی که با هم دیگه داریم و کار ندارم، من به صور کلی هر روز یه برنامه منسجمی، یه فکر منسجمی، اینقدر آشفته بازار نباید آدم باشه. حالا شماهایی که نخوندید قبلی‌ها رو دارید میخونید، شاید این قسمت ها براتون سخت باشه، تا برسیم اول یه بحثی که از اول بتونید تصور کنید بحثو، فعلا با عبارت آشنا میشید، با بیان آخوند آشنا میشید و غیره. خب بنویسید این بحثو. و فیه ما لا یخفا، دیروز گفتم مثل بیان تصویر اول، اینجا مثل نقد تصویر اول. مثل محقق خراسانی و محقق نائینی رحمت الله علیهما تصویر مذکور را نپذیرفته و در صدد ایراد بر آن برآمده اند. نقطه سر خط. محقق خراسانی می‌فرماید تصویر مذکور قابل پذیرش نبوده و ایراد آن بر کسی پوشیده نمی باشد. زیرا دو نقطه بذاره سر خط بنویسید بهتره. اولا ارکان نمیتواند به عنوان قدر جامع و موضوع له برای قائلین به قول اعم باشد، زیرا معنای قدر جامع و مسما بودن این است که تسمیه و صدق لفظ بر آن عمل دائر مدار وجود آن قدر جامع باشد، کما اینکه عدم تسمیه و عدم صدق لفظ دائر مدار عدم آن قدر جامع می باشد، در حالی که این چنین نمی باشد. زیرا در بعضی از موارد با وجود اینکه تمام ارکان یک عمل مانند صلات وجود دارد، ولی چون سایر اجزا و شرایط غیر رکنیه در آن عمل وجود ندارد، لفظ صلات بر آن عمل صادق نمی باشد. و به چنین عملی حتی صلات فاسد نیز اطلاق نمی گردد. و همچنین در بعضی از موارد اگر یکی از ارکان آورده نشود، یکی از ارکان مانند نیت آورده نشود، ولی تمام ارکان دیگر به همراه تمام اجزا و شرایط غیر رکنیه آورده شود، بیگول لفظ صلات صادق است و این نشان دهنده آن است که تسمیه و صدق لفظ صلات دائر مدار وجود ارکان نمی باشد. لذا نمی توان گفت لفظ صلات برای ارکان وضع شده است و ارکان موضوع اون له و مسمای لفظ صلات و قدر جامع می باشد. نقطه سر خط. و ثانیاً اگر موضوع اون له و قدر جامع بلگون ارکان عمل قرار داده شود، لازمه آن این است که بگوییم هرگاه عملی مانند صلات با تمام ارکان و همه اجزا و شرایط و به صورت کامل و صحیح واقع گردد، ویلگون عنوان صلات بر چنین عملی از باب استعمال مجازی به کار گرفته می شود، چون استعمال در غیر موضوع له می باشد، در حالی که احدی این مطلب را نمیپذیرد و استعمال مذکور را از نوع استعمال حقیقی میدانند و این نشان دهنده آن است که لفظی مانند لفظ صلات برای خصوص ارکان وضع نشده است. نقطه. البته توجه به یک نکته لازم است و آن این که استعمال مذکور از باب استعمال عنوان کلی در مورد فرد نمی باشد، مانند عنوان انسان در مورد افراد خودش، تا اینکه گفته شود استعمال مذکور به این جهت استعمال حقیقی است، بلکه استعمال مذکور از باب استعمال جزء در کل می باشد و قطعا استعمال جزء در کل از نوع استعمال مجازی می باشد. نقطه سر خط. محقق خراسانی در پایان می فرمایند فهم و بعضی از شارحین متن ایشان مانند منتهى الدرایه جلد 1 صفحه 142 می‌فرمایند شاید اشاره به این دارد که استعمال مذکور در صورتی از نوع استعمال مجازی بوده و در نتیجه ایراد مذکور وارد می شود که گفته شود لفظی مانند لفظ صلات برای خصوص ارکان به شرط شیء باشید به شرط لا به شرط نبود اجزا بشره. جوابش دیگه اون جوابش کلام میگیم به شرط شیء وضع شده باشد. ولیکن به شرط شیء اینجاش به شرط شیء به شرط شیء وضع شده باشه. ولیکن مراد محقق قومی این نیست، بلکه مراد ایشان این است که لفظی مانند لفظ صلات برای ارکان به صورت لا به شرط وضع شده است، یعنی هم با وجود اجزا و شرایط دیگر عنوان صلات صادق است و هم در صورت نبودن اجزا و شرایط دیگر. و به نظر می رسد این مطلب صحیح است، زیرا ایشان در قوانین جلد 1 صفحه 104 بعد از بیان مراد قائلین به وضع الفاظ برای معنای صحیح و مراد قائلین به وضع الفاظ برای معنای اعم در ادامه می فرماین ولحاصلو. این ولحاصلو از قوانین تا و ما یقالو یادداشت کنید، توضیحش از خارج بود، عبارتش هم خونده بودم. حاصلش این است که بنابر قول صحیح وضع شده به شرط وجود اجزا و شرایط، بنابر قول اعم لا به شرط. ثمرش هم در اینجا ظاهر میشه که اگه در یه جزء یا شرطی شک کنیم در اونجا براءت جاری نمیشه، اما در مورد دوم براءت جاری میشه. شما عبارتش رو جزوه بیارید. این تا اینجا، فردا اول بحث عبارت رو میخونم، بعد بیان محقق ناینی و نقد محقق خویی و جنبندی تصویر اول رو انجام میدیم. والحمدلله رب العالمین.